أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وقوع حدث اصغر بود بعد از غسل احرام. آقای زنجانی فرمودند که ما دلیل نداریم بر این که حدث اصغر ناقض غسل احرام هست، فقط در حد نوم، اونم نسبت به غسل احرام در میقات ملتزم میشیم که ناقض غسل نوم، اونم در خصوص غسل در میقات. نوم در مورد غسل قبل المیقات ناقض نیست، به خاطر صحیحه ایس که اغتسل فی المدینه ثم نام لیس علیه الغسل، اما نوم بعد از غسل احرام در میقات ناقض اون غسل احرامه، ولی بقیه حدث‌های اصغر ناقض نیستن. ما ابتدا کلام ایشون رو ما یمکن و ان یقال فی الدفاع عن هذا الرأی عرض میکنیم، بعد ببینیم اشکالش چیه. گفته میشد که ما روایاتمون در مورد نوم در غسل احرام، یک روایت صحیحه نظره که اغتسل ثم نام، امام فرمود که علیه اعادت الغسل. ما احتمال خصوصیت در نوم میدیم، شاید به خاطر اینکه موجب کسل کسالت، موجب این است که انسان کسل میشه، گفتن غسلت را اعاده کن. اما در سایر حدث‌های اصغر ما نمیتونیم این رو بگیم. در مورد صحیحه عیسی که غسل فی المدینه آمد، اغتسل فی المدینه ثم نام، امام فرمود لیس علیه عادت الغسل، واقعا ما احتمال خصوصیت میدیم. خب مشقت نوعیه داره انسان در مدینه غسل احرام بکنه، بگن نخواب تا میقات، و اون خستگی راه و اون مسافتی که باید طی می‌کردن در اون زمان مخصوصا، واقعا احتمال اشاره عفو کرده باشه از ناقضیت نوم نسبت به غسل احرام قبلا میقات. میمونه مقتضای قاعده که گفته شده بود که امر به غسل احرام من حیث و انه طهورن هست، و ظاهر این است که این طهور تا هنگام احرام ادامه پیدا کند، چون امر به غسل است لل احرام، و این ظاهر است در بقاء این غسل تا زمان احرام. من حیث و انه طهوران، گفته میشه که خب باشد، غسل احرام یک مرتبه ای از طهارت را ایجاد میکرد که اون مرتبه از طهارت در مقابل حدث اصغر نبود. اگر کسی قبل از غسل احرام وضو میگرفت، خب این غسل احرام طهور هست یا نیست؟ طهور است، ظاهر عرفی امر به غسل احرام قبل الاحرام این است که من حیث انه طهورون هست. اما طهارت بودن و سبب طهارت بودن اینطور نیست که مساوی باشد با رفع حدث اصغر. مثل غسل زیارت امام حسین علیه السلام مستحبه ولو شما قبلش وضوع هم داشته باشید. این چه اثری داره این غسل زیارت؟ یک مرتبه از طهارت رو ایجاد میکن. خب ممکنه این مرتبه از طهارت با حدث اصغر هم نقض نشه، چون از اول طهارت این به خاطر رفع حدث اصغر نبود. قبلش من وضوع داشتم، به من گفتن غسل احرام کن، غسل زیارت امام حسین بکن برای ایجاد یک مرتبه از طهارت، در حالی که من محتسب اصغر نبودم، محتسب اکبر هم نبودم. خب این مرتبه از طهارت که ارتباط نداره با رفع حدث اصغر، ممکنه با پیدا شدن حدث اصغر هم براش مشکلی به وجود نیاد. و اما صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج که میگفت کسی که غسل کرد برای دخول مکه بعد خوابید و وضو گرفت برای دخول در مکه، امام فرمود لا یجزی ذلک لانه دخلها به وضوء، لانه انما دخلها به وضوء. خب اینم ممکنه در جوابش یا گفته بشه که خب تمسک به این صحیحه تمسک به عام در شعبه مصداقیه است، چون این صحیحه میگه که این آقایی که خوابید بعد از غسل دخول مکه و بعد وضو گرفت وارد مکه شد، انما دخلها به وضوء ای لا به غسل. اما کسی که احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام او بعد غسل دخول مکه، کی میگه این انما دخلها به وضوء؟ کی میگه انما دخلها به وضوء؟ در جایی میگن که این آقا غسلش باطل شده باشد فقط با وضوء داخل بشه، میگن انما دخلها به وضوء. اول الکلامه که با حدث اصغر غیر نوم غسل احرام یا غسل دخول مکه باطل بشود و بگوین انما دخلت او احرمت به وضوء ای لم تدخل مکه به غسل لم تحرم به غسل، این در صورتی است که اون حدث اصغر مبطل غسل سابق باشد. علاوه بر این که مرحوم نراقی هم در مستند و شیعه فرمود که خب در مورد احرام ما نمیتونیم بگیم حکم دخول مکه رو داره، چون در دخول مکه ظاهر این است که دخول مکه به غسلن امر دارد، اما در احرام که گفته احرام به غسلن امر دارد، احرام بعد الغسل امر دارد. کی میگه احرام به غسلن امر دارد؟ پس قیاسش هم با بحث دخول مکه میشه قیاس معلفان. اما موثقه اساق ابن عمار، اینها تقریب فرمایش های زنجانیه که ما دلیلی از ایشون نشنیدیم، ولی میخواییم فتوای ایشون رو براش اینجور دلیل بیاریم. میگیم اما موثقه اساق ابن عمار، خب موثقه اساق ابن عمار میگفت کسی که غسل کند و قبل برای زیارت خانه خدا و قبل از زیارت خانه خدا محدث بشه غسلش رو اعاده کنه. ثم مازن، خب این در مورد غسل زیارت خانه خدا ملتزم میشیم که حدث ناقض، خود چه ربطی داره به بقیه غسل ها؟ اگر بیان بگن کسی که غسل طواف بکند بعد محدث به حدث اصغر بشود غسلش را اعاده کند، یعنی همه غسلهای دیگر هم همین حکم داره؟ آیا عموم تعلیلی باز در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود تو این موثقه اسحاق ابن عمار که اون عموم تعلیل هم نیست؟ خب این محصل استدلال به نفع آی زنجانی. ولیکن الانصاف، انصاف اینه که این مطالب خلاف ظاهر. چند تا خلاف ظاهر ایشون داره مرتکب میشه. یکی این که صحیحه نظر داشت که احرم اغتسل للاحرام ثم نام قبل ان یحرم، قال علیه اعاده الغسل. شما میگید این نوم شاید خصوصیت داشته باشد، شامل سایر حدث‌های اصغر نشود. این خلاف عرف متشرعی است. وقتی میگن ثم نام، این رو عرف متشرعی مثال میبینه برای حدث اصغر. تو موثقه ابن بکیر از امام سوال میکنه ابن بکیر عن قوله تعالی اذا قمتم الى السلام ما یعنی بذالک، امام فرمود یعنی اذا قمتم من النوم. متفاهم عرفینه که یعنی اذا قمتم من الحدث الاصغر. نوم یک مثال عرفی است در عرف متشرعه برای ناقض الوضوء. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه، راجع به صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، انصاف اینه ما از این صحیحه یک عموم تعلیلی میفهمیم که در غسل احرام هم میاد. والوجه فی ذلک، اول خود صحیحه رو معنا کنیم. سائل میگه که کسی غسل کرد برای دخول مکه، سپس خوابید، برخاست وضوء گرفت. امام می‌فرماید مجزی نیست، چون ایشان انما دخل مکه به وضوء. تعلیل ظاهر در این است که تعلیل به یک امر مرتکز باید باشد. تعلیل به یک امر تعبدی محض میشه مصادره به مطلوب و تکرار مدعا. اگر امام علیه السلام میخواست با این لأنه انما دخلها به وضوء بفرماید که نوم ناقض و مبطل این غسل دخول مکه بوده، ولیکن اگر سایر موجبات وضو فراهم شد و شما وضو گرفتی، اونجا مشکلی پیش نمیاد. اگر بول کرد این شخص و بعد وضو گرفت و با وضو وارد مکه شد، اونجا غسل باطل نشده است. انما دخل مکه به وضوء لا به غسل نیست، بل دخل مکه به وضوء و غسل. خب اگر اینجوری میخواست امام بفرماید دیگه این خب تعبیر مناسبی این بود که امام بفرماید که لا یجزی ذلک لانه انتقض غسله. این تعبیر که لانه انما دخل مکه به وضوء، این ظاهر است که بیان یک امر معهود و مرتکز میکنه. میگه آقا غسل دخول مکه کردی، بعد خوابیدی، بعد از خواب وضو گرفتی، یعنی شما چیزی ازت صادر شد که سبب احتیاج به وضو شد. و وضوع گرفتی. شما با این وضوع داخل مکه شدی، نه با اون غسل. اصلا این بیان عرفیست برای اینکه مخواد بگی که اون غسل چون برای رفع حدث اصغر بعد از اون نیاز به وضوع پیدا کردی کافی نیست. نه اینکه بخواد تکرار مدعا بکنه، یک امر تعبدی رو تکرار کنه، لا یجزیه ذالک، چون اون غسل باطل است. خب چرا اینجور نفرمود؟ لانه انما دخلها به وضوء، این کنایه از این باشه که اون غسل باطل است. نه، خلاف فهم عرفیه. امام ظاهرش اینه که دارن یک امر مرتکز و معهود رو به عنوان علت بیان میکنند. حالا پس در مورد غسل دخول مکه میشه از نوم به بول تعدی کرد. حالا ما فعلا این مرحله رو طی کنیم، چون در این مرحله بعضی اشکال میکنن، میگن امام با این بیان فرموده که این آقا با وضوع وارد مکه شده است و نه با غسل، شاید نوم بعد از غسل دخول مکه مبطل غسل دخول مکه است، بول بعد از آن مبطل نیست. و میگیم این مناسب نیست اون وقت با این تعلیق. ظاهر این تعلیق این است که این شخص که بعد از نوم وضوع گرفت چون محتاج بود به وضوع و موجبات وضوع فراهم شده بود، این مشکل تولید شده، نه به خاطر اینکه این نوم ناقض غسل است، ولی ممکن است با اون ناقض غسل نباشد. خب اگه اینجوری بود که باید تعلیل میکردن بگن لا یجزیه ذالک لأن النوم نقض غسله. بخیر، اون تعلیل به یک امر معهود میکنه، میگه چون شما نیاز به وضوع پیدا کردی و به خاطر نیاز به وضوع وضوع گرفتی، دیگه کافی نیست این غسل ثابت. با به خاطر اینکه سبب یکی از اسباب و موجبات وضوع فراهم شد غسلت باطل شد. ظاهر وقت اینه، من نمیفهم شما چی میگید. ما فعلا این روایت ظاهرش اینه، اگر امام میخواست بفرماید فقط این خواب مبطل غسل دخول مکه است، خب این تکرار مدعا میشد که این تعبیر لانه انما دخلها به وضوء، خب میفرمون لان النوم انتقض نقض غسله. این اجازه بدید، این تعبیر ظاهرش اینه، میگه آقا شما بعد از غسل دخول مکه خواب رفتی، نیاز به وضوء پیدا کردی، معلومه بولم بکند نیاز به وضوع پیدا می کند. بله، موجبات وضوع که فقط نوم نیست. خب داره میگه بعد از خواب نیاز به وضوع پیدا کردی، امر معهود و مرتکز رو میگه، یعنی میخواد بگه نواقض وضوع آمد و نیاز به وضوع پیدا کردی، پس اون غسل کافی نیست. این ظاهرش این است که هر ناقض وضوعی هم می آمد همین حکم رو داشت. فقط میمونه این مطلب که بگید آقا در غسل دخول مکه شاید دخول و مکت به غسلن مطلوبه، اما در غسل احرام احرام به غسلن مطلوب نباشه، احرام بعد الغسل مطلوب باشه. پس نمیشه از غسل دخول مکه که حدث اصغر ناقضش هست تعدی کنیم به غسل احرام. جوابش اینه که انصاف اینه، اغتسل ثم احرم، ظاهرش اینه اغتسل حتی طهرم. اصلا ظهور عرفی امر به غسل این است که غسل کن تا اثر آن بماند در حال احرام، غسل کن تا احرامت به غسلن باشد. اغتسل به ماء الفرات و زر الحسین علیه السلام، ظاهرش این است که غسل به ماء فرات بکن تا زیارت تو به غسل که به ماء الفرات باشد. نه اینکه غسل به ماء فرات بکنی بعدم محتلم بشی، بعد که محتلم شدی دیگه میگی دیگه بسمونه غسل به ماء فرات، بریم این همه راه، بریم حالا همین مثلا فرض کنید که حالا غسل به غیر ماء فرات میکنیم، غسل جنابت، اون غسل قبلی هم که غسل به ماء فرات بود کافیست در امتثال اون هم. خیلی خلاف فهم عرفیه، ظاهر فهم عرفی اینه که زیارت امام حسین به غسل کب ماء الفرات باشه، ولذا انصاف اینه متفاهم عرفی از صحیحه عبدالرحمن ابن الحجر، همینطور که آقای خویی فرموده اینه که در مورد غسل احرام هم حدث اصغر ناقض غسل احرام. خب راجع به اون غسل احرام در مدینه، غسل احرام در مدینه که صحیحه ایست داشت لیس علیه اعادت الغسل، راجع به او خب ما باید بررسی کنیم. ما تا حالا هرچی گفتیم در رد فرمایش های زنجانی با قطع نظر از این صحیحه ایست بود، مطابق قاعده طبق صحیحه نظر و طبق صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج ما ملتزم میشیم که حدث اصغر ناقض غسل احرام است. میمونه صحیحه ایست که در مورد غسل احرام در مدینه فرمود فنامه لیس علیه ان یعید غسله. خب ما همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن واقعا احتمال خصوصیت میدیم در نومه در ما در مورد غسل احرام در مدینه، برای رفع مشقت نوعیه بخشیدن ناقضیت این نوم را نسبت به غسل احرام در مدینه که مسافت بعیده ای داره تا میقات. بله حالا بعد از نوم حالا حدث اصغر دیگه هم صادر بشه دیگه اون دیگه عرفن دیگه مؤثر نیست، ولیکن ممکنه خصوصیت داشته باشه غسل احرام در مدینه. نه در ناقضیت خصوصیت نداره، ولی غسل احرام در مدینه رو شارع به خاطر رفع مشقت نوعیه عفو کرده از ناقضیت نوع در مورد این که اشکال نداره که ما چه میدونیم، شارع در این مورد تسهیل امر کرده گفته که این مورد نوع ناقض نیست، ما احتمال خصوصیت در نفی ناقضیت نوع به خاطر مصلحت نوعیه تسهیلیه واقعا احتمال خصوصیت میدیم. این غیر از اون بحث قبلی است که گفتیم ان رجل اغتسل ثم نام، روایت میگم علیه عادت الغسل، اون متفاوته بود که این از آثار ناقضیت نومه، اما وقتی میگن ناقضیت نداره نوم، نه اینجا شاید در مورد غسل احرام در مدینه مصلحت تسهیل اقتضا کرده این مطلب را، ولذا نتیجهش این میشه که ما ملتزم بشیم غسل الاحرام یبطل بالحدث الاصغر بعده الا فی غسل الاحرام فی المدینه فلا ينتقض بالنوم بعده و قبل ان یحرم. اما نواقض دیگه هم اگه بعد از این خواب صادر بشه، خب عرفن دیگه خواب وضوع رو باطل کرد دیگه، حالا دیگه الباطل و لا یبطل ثانیه. بله نه چرا اون ما چه میدونیم این مقدار مصلحت تفسیر رو شارع اعمال کرده، بیشتر از این اعمال نکرده. خب حالا اون بگیم متفاهم و عرفی اینه که دیگه این که دیگه محتاج شده برای رفع حدث اصغر به وضو دیگه، حالا این بولم غیر از ایجاب وضو کار دیگه ای که نمی کنه، اونم که ایجاب وضو بود با همون نوم سابق. حالا به هر حال این مطلب بعید نیست. اما اگر کسی آمد گفت آقا مثل مشهور، آقا چه خصوصیتی داره غسل احرام در مدینه، چه خصوصیتی داره نوم؟ مشهور اینو میگن دیگه. خب اون وقت معنیش اینه که ما دو تا روایت داریم، یه روایت صحیحه نظر میگه من احدث، اینجور شد دیگه بعد از الغای خصوصیت میشه من احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام فعلیه اعادت الغسل، صحیحه ایست میگه لیس علیه اعادت الغسل، این میشه دیگه. اگر الغای خصوصیت بکنیم نتیجه میشه دو تا خطاب پیدا میشه، صحیحه نظر میشه من احدث بالغسل اصغر بعد غسل الاحرام فعلیه اعادت الغسل، صحیحه ایست میشه که من احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام فلیس علیه اعادت الغسل. مشهور گفتن حمله بر استحباب میکنیم علیه اعادت الغسل را. خود صاحب اوروان عبارتی داره تعبیر اینجور میکنه، صاحب اوروه فرموده که و الاولا یستحب اذا احدث بعد غسل الاحرام و قبل الاحرام یستحب اعادت الغسل خصوصا فی النوم، حمله بر استحباب کرده مخصوصا در نوم، چون در نوم نس داریم ممکنه حالا کسی شبهه بکنه در الغای خصوصیت به سایر نواقض وضو، ولذا ایشون در مورد نوم میگه که این استحباب مؤکد هست که اعاده کند غسل را. انصاف اینه لسان علیه اعادت الغسل و لیس علیه اعادت الغسل لسان واحده، فقط فرقشون به سلب و ایجاب، علیه الاعاده لیس علیه الاعاده. اینو با عرف بدید عرف جمع نمیکنه بینشون به حمله بر استحباب. یه وقت میگه علیه الاعاده، در جای دیگه میگه لا یلزمه الاعاده، بعید نیست عرف بگه خب اعاده لازم نیست، اما یه جا میگه علیه الاعاده، یه جا دیگه میگه لیس علیه الاعاده. مصب به نفی و اثبات یک چیزه، بالاخره اصلش مستحب. یکی میگه بر او بر علیه الاعاده، بر او هست که اعاده کند غسل را، یه خطاب دیگه میگه بر او نیست که اعاده کند غسل را. اصلا این لسان به قول اون در روایت باب تعارض از احدهما یأمر و الاخر ینها، مصب واحد، فقط اختلاف به نفی و اثباته. یه روایت میاد میگه که نه لازم نیست بخونی، اب نداره الکلام. یه خطابی میگه که من مثلا تکلم فی صلاتهی علیه الاعاده، یه میگه من تکلم فی صلاتهی فلیس علیه الاعاده. ما به ذهن عرفیمون متحیر میشیم، هیچ ظهور ثانوی پیدا نمی کند در این که یعنی مستحب است اعاده. بله اگه میگفت لا یلزمه الاعاده قبول، علیه الاعاده لا یلزمه الاعاده، اما علیه الاعاده لیس علیه الاعاده. ببینید در جمع عرفی لسان مهمه، چه فهم میکنه؟ اعاده دارد اعاده ندارد. بابا خب عرف میگه که ما کدوما رو بگیریم غیر از اینه که بگه اعاده بر او اعاده هست، یه جای دیگه بگه بر او اعاده لازم نیست. اون خوبه، اون عرفی است. ما اون بیان های خویی رو که در خطابات ارشادیه جمع عرفی به حمله بر استحباب نیست، اون بیان رو که نپذیرفتیم از کلام خود آی خویی در جلد 4 موسوعه صفحه 48 شاهد آوردیم. اغسله ثلاث مرات با اغسله سبع مرات میگه عرف مازاد بر سبا شستن را حمله بر استحباب میکند، با اینکه اونجا هم خطابات ارشادیه است. و جاهای دیگه هم آی خویی مشابه همینو فرموده. ما فرمایش آی خویی رو قبول نداریم. یه خطاب میگه اغسل و یه خطاب میگه که لا بأس ان لا تغسله. نه، اینجا هم عرفی داره، ظهور ثانوی پیدا میکند در استحباب غسل و نه در ارشاد به نجاست. اما بحث ما در اینه که یه خطاب میگه علیه الاعاده، یه خطاب میگه لیس علیه الاعاده. اینا عرفاً با هم تعارض داره. ولا اقل من الشک. جمع عرفی باید محرز باشه. شک کم بکنید در وجود جمع عرفی، باز نمیتونید احکام جمع عرفی رو بار کنید. و بعد از تعارض و تساقط مرجع میشه همون ظهور صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. پس ما اگر الغای خصوصیت کردیم از نوم و از غسل قبل المیقات به سائر حدث‌های اصغر، اونم راجع به غسل احرام چه قبل المیقات چه بعد المیقات، نتیجه این شد بعد از الغای خصوصیت که صحیحه نذر گفت من احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام علیه اعادت الغسل، با صحیحه نذر تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج که اون عام فوقانی است و اقتضا میکنه که حدث اصغر مبطل غسل احرام است به خاطر عموم تعلیل. صحیحه عبدالرحمن راجع به غسل دخول مکه است. نه دیگه، اونو عرض کردیم عرفن انه دخلها به وضوء میشه انه احرم به وضوء، جاش میشه انه احرم به وضوء. بعد از این که ظاهر دلیل اینه که غسل احرام برای این است که طهرم به وضوء. با عموم تعلیل فهمیدیم که در اغسالی که برای فعلی انجام میده انسان، میگن چرا حدث اصغر قبل از دخول مکه و بعد از غسل برای دخول مکه ناقض این غسل است؟ چون شما با وضو داخل مکه میشی. خب جاش گفته میشه که شما با وضو محرم میشی. متفاوتینه دیگه. ظاهر دلیل اغتسل ثم احرم اینه که غسل کن برای احرام تا احرامت با غسل باشد. اینه متفهم عرفی، متفهم عرفینه. مثل اینکه اغتسل ثم زور الحسین، ظاهرش اینکه زیارت الحسین به غسلن باشد. خب از صحیح عبدالرحمن بن الحجاج فهمیدیم اگر حدث اصغری صادر بشه بعد از غسل، دیگه این عملت به غسلن نیست، این دخول مکه به غسل نیست، این احرامت به غسل نیست، این زیارت الحسینت به غسل نیست. ولذا در همه اینها اگر بخوای مستحب رو عمل کنی باید اعاده کنی غسل. این مقتضای صحیح عبدالرحمن بن الحجاج و ما به این عام فوقانی رجوع میکنیم. اگر تعارض و تساقط برقرار شد بین صحیحه ایست و صحیحه نذر، اما چون ما احتمال خصوصیت دادیم در نوم بعد الغسل للإحرام في المدينة، اصلا معتقد به تعارض و تساقط در صحیح ایست و صحیح نذر نیستیم. بین اینها جمع عرفی قائلیم. ببینید ما میگیم علیه الاعاده، علیه الاعاده و لیس علیه الاعاده فرق میکنه. چه کار ما ببینید ما رو در همزمان در چند جبهه به جنگ نفرستی. ما میگیم علیه الاعاده و لیس علیه الاعاده هم عرفی نداره ولا اقل من الشک. راجب این صحبت کنیم، علیه الاعاده با لا یلزمه الاعاده جمع عرفی داره. ما راجع به این مورد شما نخواهیم صحبت کنیم، مشکلی پیش میاد. بین اعد و لا یلزمه که انتعید هم جمع عرفی هست، اما بین اعد و لا تعد جمع عرفی نیست. بین اعد و لا تعد جمع عرفی نیست بابا. یعنی لا یلزم کل عاده، بله لا یلزم کل عاده با عهد جمع عرفی داره. روایت این نیست، روایت یکی میگفت علیه اعاده الغسل، یه روایت دیگه میگفت لیس علیه الغسل. یعنی لیس علیه اعاده الغسل، لسان واحده. یکی میگه علیه اعاده الغسل، یکی میگه لیس علیه اعاده الغسل. بابا خودتون رو دور نکنید از ذهن عرفی، برید به مردم بگید آقا دو تا خطاب داریم. یه خطاب میگه کسی که بخوابد بعد از غسل احرام بر او هست که غسلش را اعاده کند. یه خطاب دیگه آمده میگه کسی که بعد از غسل احرام بخوابد بر او نیست که غسلش را اعاده کند. کدوما درسته؟ چیزی یاد مردم ندید، بذارید خودشون بگن. میگن نمیدونیم، ما نمیفهمیم، اینا با هم جور نمیاد. اگر بگی حمله بر استحباب چطوره؟ میگه نمیدونم. او برای اینکه ذهنش رو مشوب به اوهام میکنی، باید ذهن عرفی ساذج رو ببینی چی میفهمه، کی استحباب میفهمه. خب نه خیر، اگر یک جایی بگه که این ظرف رو یه بار آب بکش، بعد یه جای دیگه بگه دو بار آب بکش، میگه لابد یه بارش واجبه دو بارش مستحبه. ما که فهم عرفی اون اینو میگه نمیدونم. خب یه مطلب هم عرض کنم، آیا این انتقاض غسل احرام که مشهور معاصرین هم همینو میگن، میگن غسل احرام با حدث اصغر نقض میشود، این کلام که گفته شد استحباب، یعنی از باب حمله بر استحباب بکنیم، یعنی غسل احرام اصلش مستحب ولیکن در این حال اگر حدث اصغر صادر شد طبق نظر صاحب عرفه اون غسل احرام مستحب باطل نمیشه، اولا این است که یک بار دیگر به جا بیارید. ولذا اگر کسی نذر کرده بود من غسل احرام به جا بیاورم، این حدث اصغر به نظر صاحب عرفه بعد از این غسل احرام مبطل غسل احرامش نیست، ولی مشهور بین المعاصرینه که مبطل غسل احرامه. فقط آقای زنجانی دیدیم که اون تفسیر رو به اون نحو میدن که به نظر ما قابل قبول نبود. آخرین مطلب راجع به این بحث اینه که من نام قبل ان یحرم فعلیه اعاده الغسل، این مراد از یحرم چه یحرمیه؟ مراد از یحرم عقد الاحرامه یا احرام شرعی است؟ خیلی ثمره پیدا میکنه. آقا ما در میقات رفتیم غسل احرام به جا آوردیم، نماز احرام خوندیم، بعد نیت کردیم، نیت کردیم، منتها برای تلبیه گفتن گفتیم از مسجد و شجره که خارج شدیم رفتیم اذا استوت بکل بیدا فلبه، رسیدیم به بیدا اونجا تلبیه میگیم. خب تا بیدا نرسیده خب حدثی صادر شد، حکمش چیه؟ قبل از احرام شرعی ولی بعد از عقد الاحرام. ما میگیم این روایات قدر متعقنش اینه که قبل از عقد الاحرام اگر حدث اصغر صادر شد اعاده کن غسل احرام رو. اما معلوم نیست که تا زمان احرام شرعی هم باید این غسل احرام ادامه داشته باشه، چون ظهوری نداره احرم در احرام شرعی. احرم دو اصطلاح داشت، دو استعمال داشت. یک استعمالش بود احرم، یعنی همون احرم فی المیقات، یعنی عقد الاحرام. یه احرام شرعی هم بود که در خود بعد از خروج از میقات بود. قدر متعقنی که قبل از اون احرام عقد الاحرام اگر حدث اصغری صادر شد باید غسل رو اعاده کنیم، حالا یا وجوباً یا استحباباً، اما بعدش دلیل نداریم. مقتضای قاعده اینه که دیگه حدث اصغر بعد از اون مضر نباشد. خود اطلاق دلیل اغتسل للاحرام، اطلاق دلیل میگه اغتسل، بیش از این که مقید فضل مقید منفصل بود دیگه، مقید منفصل بیش از این اقتضا نکرد که ما قبل از اون عقد الاحرام حدث اصغر ازمون صادر نشه. خب جهت سادسه هم آخرین جهت در غسل احرام سریع عرض کنیم، روایات صحیحه داریم. میگه که صحیحه معاویه بن عمار، اذا لبست المالا ينبغي لك لبسه او اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فاعد الغسل. در صحیح عمر بن یزید داریم، اذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع، قناع یعنی سر خود را نبند، ولا تطیب تیب نزن، ولا تأکل طعاما فیه تیب فتعید الغسل. اگر این کارها رو بکنی غسل را باید اعاده کنی. خب این ظاهرش این است که یکی از مبتلات غسل احرام لبس ما لا یجوز و لبسه للمحرم، اکل ما لا یجوز و اکله للمحرم استعمال و تیب هست. آی خویی فرموده یقینا اینها مبتل غسل احرام نیست، چون نه حدث اصغر است نه حدث اکبر. خب آی خویی چرا یقینا اینها مبتل غسل احرام نیست؟ این یقین شما از کجا ناشی شده؟ صاحب الرمان میفرمود اولا این است که اعاده بکند انسان غسل احرام رو بعد از این اشیا. خب به صاحب الرمان عرض میکنیم چرا اولا؟ ظاهر این خطاب اینه که ارشاد به انتقاض غسل احرامه در این موارد. خب چرا ملتزم نشی؟ در اون روایت هم بود که اگر می انشئت ان تستمتع بقمیسک، در شجره غسل احرام به جا بیار. غسل احرام با لبس مخیط باطل بشه چه اشکال داره؟ فالاحوت بطلان غسل الاحرام به هذه الامور المذکوره، بقیه الكلام فی صلاه الاحرام ان شاء الله روز شنبه.